استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک یا سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار هدف حمله‌های ناکام سایبری قرار گرفته است و عملیات ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال سوریه وارد سومین روز شد. در این عملیات تا کنون به گفته انقره بیش از 270 شورشی کشته شدند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تال حضات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر تاکید کرده است. مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند 6 جنگجوی داعش در ولسوالی پچیراگام کشته شدند و یک نفتکش ایرانی در نزدیک سواحل عربستان سعودی در بحیره سرخ مورد حمله های مسنون راکتی قرار گرفته است. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر تاکید کرده که نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. ترامپ دیروز در سخنرانی در میان هوادارانش در ایالت میناسوتا آمریکا گفت: قرار بود که ما برای مدت کوتاهی در افغانستان بمانیم، اما حالا از حضور ما در آنجا تقریبا 19 سال می گذارد. حالا زمانش است که نظامیان خود را به خانه برگردانیم. رئیس جمهور آمریکا درباره خروج احتمالی نظامیان آمریکایی از افغانستان جزئیات بیشتر نداد. حدود 14,000 سرباز آمریکایی در حال حاضر در افغانستان مستقر هستند. مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند 6 جنگجوی داعش در ولسوالی پچیراگام کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این جنگجویان داعش دیشب در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در منطقه سلیمان خیل کشته شدند.
در ننگرهار پچیراگام ولسوالی په مربوطاتو کې تیر ورځ بهرنی ځواکونو بی پیلوټ الوتکې هوایی برید کړی چې له امله شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي.
آقای خوگیانی همچنین گفت که در یک رویداد دیگر 5 ماین در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا شده است. قماندانی امنیتی ولایت پکتیا میگوید یک شورشی طالبان در نتیجه انفجار ماین در شهر گردیز کشته شده است. سردار محمد تبسم سخنگوی این قماندانی امروز به رادیو آزادی گفت این شورشی طالبان دیشب زمان کشته شد که یک ماین را که میخواست در کنار سرک در منطقه مومن خیل جا به جا کند منفجر شد. طالبان مسلط حال در این باره چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک نفتکش ایرانی در نزدیک سواحل عربستان سعودی در بحیره سرخ مورد حمله های مسنون راکتی قرار گرفته است. شرکت ملی نفتکش ایران امروز گفت در بدنه نفتکش موسوم به ثابتی دو انفجار رخ داده است. به گفته شرکت ملی نفتکش ایران این رویداد در حدود 100 کیلومتری بندر شهر جده عربستان سعودی اتفاق افتاده است. رسانه های ایرانی قبلا گزارش داده بودند که این نفتکش آتش گرفته است. مقام های سعودی تا حال در مورد این رویداد چیز نگفتند. با تشدید عملیات تهاجمی ترکیه علیه نیروهای کردی در شمال سوریه هزاران نفر خانه هایشان را در آنجا ترک کردند و ده ها نفر کشته شدند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 10 اکتبر گفت به میانجیگری بین ترکیه و کردها آماده است. ترامپ در توییتر نوشت 3 گزینه داریم: اینکه هزاران نیرو اعزام کنیم و به پیروزی نظامی برسیم، ترکیه را از لحاظ مالی و از طریق تحریم به شدت ضربه زنیم، یا برای کسب توافق بین ترکیه و کردها میانشان میانجیگری کنیم. وقت خبرنگاران از او درباره گزینه‌هایش پرسیدند، ترامپ گفت امیدوار است بتوانند میانجیگری کنند. 29 عضو حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا گفتند قانونی را در زمینه وضع تحریم‌ها بر انقره به خاطر اقداماتش در شمال سوریه روی دست خواهند گرفت. ترکیه عملیات تهاجمی را علیه جنگجویان کرد که از حمایت آمریکا برخوردار هستند در شمال سوریه به روز چهارشنبه این هفته آغاز کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است هدف از این عملیات ایجاد یک منطقه مسئول در شمال سوریه است. و قرار است الماس بیگ آتمبایف رئیس جمهور پیشین قرقزستان به اتهام فساد در محکمه امروز حاضر شود. مقام‌های قرقزستان دیروز گفتند نشست محکمه ابتدایی روی قضیه آتمبایف در عقب درهای بسته در شهر بشکک پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. محکمه منطقه بایرنچیمی گفته است اتهامات وارده بر الماس بیگ آتمبایف 63 ساله رهایی غیرقانونی از زیمز با توکایف رهبر یک گروه جنایتکار را شامل می شود. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاس گذاریم. در ادامه با همکارم ژک فرهمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حمله ناکام سایبری بر مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
تلاش ها صورت گرفته، منتها هیچ گاهی نتونستم که حتی از کمربند اول امنیتی را منو کنم سوء استفاده کرده بتانن و یا داخل سرورها شوند یا دیگه شوند.
کیها در عقب این حمله ها دست داشته می توانند؟
کشورهای همسایه، کشورهای همجوار، کشورهایی که رقیبشان است، یا حتی احزابی که در داخل کشورها هست رقیبای سیاسی امکان داره کار را انجام بده.
عملیات ترکیه علیه شورشیان کرد در سوریه وارد سومین روز شد. در این عملیات تا کنون با گفته انقره بیش از 270 شورشی کشته شدند. از افزایش حاصلات چهارمغز در بدخشان هم برایتان میگوییم.
سال گذشته تقریبا 18 سیر بود، این سال تقریبا 80 سیر چهارمغز گرفتیم.
برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. من ژک فرهمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. خوش آمدید. مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک یا سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار هدف حمله‌های ناکام سایبری قرار گرفته است. با گفته این کمیسیون یک شرکت امنیتی این حمله‌ها را دفع کرده. تا کنون روشن نیست کی در عقب حمله سایبری بر سرور کمیسیون انتخابات دست دارد. بیایید بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنویم.
از 3 روز به این سو سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با مشکل سرعت در انتقال معلومات دستگاه‌های بایومتریک روبرو شده است. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید دلیل کاهش سرعت در سرور این است که تدابیر امنیتی پیشگیرانه از حمله‌های سایبری بالای آن از سوی کمپانی دارملوک افزایش یافته است. رحیمه ظریفی از اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان روز جمعه برای رادیو آزادی گفت مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک یا سرور تا حال چندین بار مورد حملات هکرها قرار گرفته است. از ظریفی پرسیدم که چند بار چنین حمله ها بالای سرور صورت گرفته است.
خب ایره خب ما نمیفهمیم ایره دقیق به این اندازی باید بفهم که چقدر است. به هر صورت تلاش ها صورت گرفته، منتها هیچ گاهی نتونستم که حتی از کمربند اول امنیتی را منو کنم سوء استفاده کرده بتانن و یا داخل سرورها شوند یا دیگه شوند. که این هیچ نوان این مورد ما به خاطر نداریم که در ملوک به ما اطمینان داده بود.
ظریفی همچنان درباره این که حمله های صورت گرفته بالای سرور از سوی کی و کدام کشور صورت گرفته معلومات نداد. کمپانی دارملوک فراهم کننده دستگاه های بایومتریک و سرور مرکزی آن برای انتخابات افغانستان است. کمیسیون انتخابات برای جلوگیری از حمله های سایبری بالای سرور در داخل کشور امکانات ندارد. رحیمه ظریفی عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تدابیر ایمنی سرور این کمیسیون از طرف کمپانی دارمالوگ از جرمنی صورت میگیرد. کارشناسان امور سایبری میگویند در صورتی که سرور کمیسیون انتخابات افغانستان آفلاین کار کند، هکرهای داخل کشور می توانند با آن دسترسی پیدا کرده و سرور را هک کنند. فرید احمدی کارشناس مسائل سایبری برای رادیو آزادی میگوید در صورتی که سرور کمیسیون انتخابات آنلاین کار کند، هکرها از هر نقطه دنیا می توانند با آن حمله کرده و معلومات داخل سرور را مطابق میل خود تغییر دهند. اما آیا کمپانی دارمالوگ میتواند سرور کمیسیون انتخابات افغانستان را از جرمنی تامین امنیت کند؟
و در نهایت کار را که شاید بتانه یه سرورایی که به پیش خودشان است یا سرورایی که در اینجا هست که اطلاعات انتقال میتواند به اونجا اینمی را میتواند که حفظ نگاه کند، ولی به شکل محلی نمیتواند حفظ نگاه کند، چون سرورای اینجا باشه هر هکری از خود محل میتونه که بیایه و تهدید کنه اطلاعات یا اطلاعات دزدی شوه یا اطلاعات تغییرات ایجاد شوه.
آقای احمدی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید اشخاص فنی را برای حفاظت سرورها از حمله های هکرهای داخلی موظف کند. از سوی دیگر یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که کمیسیون باید آخرین تلاشش را به خرج دهد تا مانع حمله های هکرهای داخلی و خارجی بالای سرور کمیسیون شود. با گفته وی در صورت انجام حمله بالای سرور انتخابات ششم ماه میزان وارد جنجال های تازه خواهد شد.
شنیدید که مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه های بایومتریک یا سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار هدف حمله های ناکام سایبری قرار گرفته است. این سرور چه وقت در معرض خطر حمله سایبری قرار می گیرد؟ نصرت پارسا همین سوال را در آغاز یک گفتگو با فرید احمدی کارشناس مسائل سایبری پرسیده.
اگر سرورها به شکل آنلاین باشه، سرورهای کمیسیون مستقل انتخابات به شکل آنلاین باشه، امکان داره از هر محل، از هر نظر نقطه دنیا حمله شوه و تهدید امنیتی بالای شوه. ولی اگر به شکل آفلاین کار کنه، از داخل خود دفتر و جایی که سرورهای ازیا یا کمپیوترهای ازیا به شکل محلی با هم ارتباط داره، بله امکان تهدید است و هر لحظه امکان داره که هر شبایی یک چیزی مروج در تمام انتخابات تمام دنیا هست، کشورهای همسایه، کشورهای همجوار، کشورهایی که رقیبشان است یا حتی احزابی که در داخل کشورها هست رقیبای سیاسی امکان داره کار را انجام بده. ولی از لحاظ تکنیکی موضوعش همیت داره.
سرور کمیسیون مستقل انتخابات آفلاین کار میکنه یا آنلاین تا هنوز شما نمیدانین؟
من معلومات به این دقیقا ندارم، به او خاطر چیزی دقیق گفته نمیتونم. اگر به شکل آنلاین کار کنه، تهدید از تمام دنیا میتونه برش باشه و داخل کشورم میتونه برش باشه.
این تهدیدات را چگونه باید کمیسیون تدابیر پیشگیرانه داشته باشه برای رفع تهدیدهایی که صورت میگیره علیه سرور؟
خب کمیسیون مستقل انتخابات باید و سکیوریتی انجینیر داشته باشه، انجینیر که در بخش امنیت کار میکنه، چون کمیسیون مستقل انتخابات یک روند بسیار اساسی و سیاسی رو در کشور پیش رو کار کرده بالایش و کار میکنن دائم. به او خاطر یا اشخاص مسلکی که به شکل انجینیر باشن در بخش موضوع امنیتی همین سرورها باید کار کنن.
کمپانی دارمالوک تمویل کننده یا کسی که کمپانی که دستگاه را فرستاده و بایومتریکا را، کمیسیون میگه که این کمپانی خودش از آلمان کنترل میکنه سرور، ممکن است که از آلمان کنترل شوه سرور در کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، یعنی تدابیر مورد تامین امنیت شوه از حملات سایبری؟
حالا اگر تهدیدهای سایبری از داخل کشور باشه، پس وا نمیتونن این کار انجام بدن، به خاطر که تهدیدهای داخل کشور و مانع شده نمیتونن. یک نفر میتونه به سرور اینجا دسترسی پیدا کنه، میتونه از اینجا برش صدمه برسانه، ولی وا در نهایت کار را که شاید بتونه یه سرورایی که به پیش خودشان است یا سرورایی که در اینجا هست که اطلاعات انتقال میتونه به اونجا اینمی رو میتونن که حفظ نگاه کنن، ولی به شکل محلی نمیتونن حفظ نگاه کنن، چون سرورها اینجا باشه هر هکری از خود محل میتونه که بیایه و تهدید کنه اطلاعات یا اطلاعات دزدی شوه یا اطلاعات تغییرات ایجاد شوه.
فرید احمدی کارشناس مسائل سایبری بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 استیت از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. در جریان این برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
بعد از مرحله انتک که مرحله نهایی می باشه که بعد از اوجه باز تصمیم گیری می شه، در اوجه ناظرین حضور نداره که ما می خواهیم حداقل ای را باید آقای حق پرست بگوین که در اون مرحله چرا ناظرین حضور نداره.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عملیات ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال سوریه وارد سومین روزه شد. در این عملیات تاکنون به گفته انقره بیش از 270 شورشی کشته شدند. در این میان هزاران تن مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. فرشته نگاه این موضوع را دنبال کرده و با جزئیات بیشتر در این مورد در استدیو است. فرشته جان، ایالات متحده آمریکا که از نیروهای کردی حمایت می کند در مورد ادامه عملیات ترکیه بر این نیروها چی عکس العمل نشان داده؟
جکفر جان، نخست سلام به خودت و به کسانی که همین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند. در تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت است که در برابر ترکیه سه گزینه دارد. ترامپ دیروز در توییترش نوشت: ما سه گزینه داریم، این که هزاران نیرو را فرستاده از طریق نظامی پیروز شویم، با وضع تحریم ها به ترکیه ضربه اقتصادی شدید وارد کنیم و یا هم میان ترکیه و کردها میانجیگری کنیم. اما بعد که خبرنگاران در قصر سفید از ترامپ در مورد گزینه ها علیه ترکیه پرسیدن، او گفت امیدوار است که میانجیگری کند. رئیس جمهور ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که ایالات متحده احتمال وضع تحریم های اقتصادی بالای ترکیه را در نظر دارم. بله.
وضعیت در شمال سوریه پس از راه اندازی عملیات ترکیه چگونه هست؟
تیاره های جنگی ترکیه صبح امروز بالای شهر راس‌ال عین در شمال سوریه حمله کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که صدای تیراندازی در داخل این شهر شنیده میشه. خبرنگار رویترز که در نزدیک شهر راس‌ال عین مستقر است گفته که کاروان موترهای زرهی را دیده که به سوی قلمرو سوریه در حرکت بوده. شاهدان عینی گفتند که نیروهای ترکیه در شهر تلهبیت که در 120 کیلومتری شهر راس‌ال عین واقع است از اسلحه سنگین استفاده کردند. وزارت دفاع ترکیه گفته که در عملات دیشب نیروهای امنیتی این کشور علیه شورشیان کرد 49 شورشی کشته شدند که به گفته این وزارت شمار تلفات شورشیان از آغاز عملیات تا کنون را به 277 تن رسانیده. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل وزارت دفاع ترکیه گزارش داده که نخستین سرباز ترکیه در این عملیات امروز کشته شد. و اما طوری که شما هم در آغاز گفتین، هزارا تن مجبور شدن که از شمال سوریه خود به مناطق امن برسانن و خانه های خودانم ترک کردن. ترکیه گروه کردهایی را که در این منطقه فعالیت دارند و به کمک امریکا لی گروه داعش می جنگند یک گروه تروریستی خوانده و این گروه را تهدید به امنیت خود می شماره و از این خاطر عملیات علیه از این گروه آغاز کرده. ترکیه دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این عملیات به اساس ماده های منشور ملل متحد که مربوط به دفاع از خود میشه ارتباط میگیره. ترکیه این عملیات را چشمه صلح نامیده و ادعا میکنه که با تصفیه ساحه در حدود 100 کیلومتر در بین شهرهای راس‌ال عین و تلهبید سوریه را یک منطقه مسئون ایجاد خواهد کرد تا بتانه صدها هزار مهاجر سوریه را که در جنگهای داخلی به ترکیه پناه بردن در این مناطق جو گزین کنه.
تشکر از شما فرشته نگاه بود که در مورد وضعیت روان در سوریه گزارش میداد. عملیات ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال سوریه وارد سومین روز شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های جهان را هم مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن، حاصلات چهارمغز در ولایت بدخشان 3 برابر افزایش یافته است. بیشتر در این مورد از نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بشنوید.
نجیب الله یک تن از دهقانان ولسوالی شهدای ولایت بدخشان است. نجیب الله بر رادیو آزادی میگوید که امسال سطح تولید چهارمغز در مقایسه با سال قبل چند برابر افزایش را نشان میدهد. نجیب الله میگوید که سال قبل توانست که تنها 17 سیر چهارمغز بفروشد، اما امسال به دلیل ریزش بارانهای موسومی و آب و هوای مناسب سطح تولیدش تا مرز 80 سیر رسیده است.
امسال حاصلاتش بسیار خوب است. سال گذشته تقریبا 18 سیر بود، امسال تقریبا 80 سیر چهارمغز گرفته است.
دلیلش چی بود که امسال زیاد شد؟
دلیلش بارانی و آب و هوا و بسیار مناسب بود، بسیار خوبش بود.
یک سیر چهارمغز قیمتش چقدر؟
فعلا که در بازار میخرن 80 الی 90، شاید که به 1000 یا 1100 ما به فروش میرسونیم.
از سوی هم نصیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی ریاست زراعت بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید تلاش و تشویق باغداران و غرس نهال چهارمغز از لحاظ کمیت و کیفیت در این ولایت، حاصلات چهارمغز از 2500 تن به 6000 تن رسیده است که در سال روان 4000 تن افزایش دارد.
امسال خوشبختانه با آب و هوای مناسب و فصلی که گوارا آمد، دهقان راضی هست و سرویی که ما داریم نسبت به سال قبل 3 چند انشاءالله که سطح تولید ما بالا میره.
سال گذشته چقدر بود؟
سال گذشته ما تقریبا 2000 تن تولید داشتیم و امسال انشاءالله این به 2 چند یا 3 چند افزایش پیدا میکنه.
هر سیر چهارمغز در بدل 900 افغانی در بازار خرید فروش میشود. عبدالرفیع یکی از آگاهان بخش کشاورزی بر رادیو آزادی میگوید که اگر وزارت زراعت زمینه نگهداری چهارمغز تولید شده را در این ولایت فراهم سازند، از یک سو دهقانان به خودکفایی میرسند و از سوی دیگر مردم میتوانند در 4 فصل چهارمغز مورد نیازشان را به قیمت مناسب دریافت کنند.
حاصلات چهارمغز امسال بسیار شده و تنها ترین مشکل است که یک جای برای پروسس و نگهداری و یک سیستم منظمی که بتونن دهقان‌ها از این محصولاتشون به صورت درست استفاده کنن ایجاد نشده. مثلا اگر در ولسوالی هایی که بیشتر این چهارمغز داره مراکز پروسس باشه، هم برای مردم کار پیدا میشه و هم چهارمغز میتونن برای فصل‌های طولانی به صورت درست نگهداری بکنن.
چهارمغز ولایت بدخشان از شهرت خاصی برخوردار است. چهارمغز یکی از میوه‌های با ارزش و مهم افغانستان است که در ولایت‌های بدخشان و کنر حاصلات بیشتری دارد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
یک و 23 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های جهان را هم مرور می کنیم. روزنامه واشنگتن پست با گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد حمله هوایی در ولایت فرا توجه کرده است. در گزارش روز چهارشنبه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونام آمده است که در حمله 5 ماه می اردوی امریکا در این ولایت دست کم 30 غیر نظامی جان دادند. روزنامه به نقل از اردوی امریکا نوشته است در حمله بر مراکز تولید مواد مخدر اعضای طالبان را هدف قرار داده است. واشنگتن پست می نویسد تلفات افراد ملکی افغانها را خشمگین ساخته است. به نوشته روزنامه نیروهای آمریکایی و افغان حمله های هوایی و زمینی خود بر طالبان و منابع عایداتی این گروه را افزایش دادند. روزنامه می نویسد این پس از آن است که هم ایالات متحده و هم طالبان فشار وارد می کنند تا یک دیگر را به توافق روی معامله صلح وادار سازند. نشریه ترو پابلیکا چاپ بریتانیا نیز به حمله هوایی بر مراکز تولید مواد مخدر در ولایت فرا توجه کرده است. نشریه به نقل از یوناما نوشته است که در میان کشته شده های این حمله 14 کودک و یک زن هم شامل هستند. ترو پابلیکا می نویسد هرچند ولسوالی بکوا تحت کنترل طالبان است و طالبان از درک قاچاق مواد مخدر عواید به دست می آورند، اما تمامی خانه های بمباران شده متعلق به طالبان نبودند. نشریه به نقل از گزارش یوناما نوشته است اولین بار است که حمله هوایی تلفات زیاده را به بار می آورد. نشریه نوشته است به جای حمله های هوایی و به خطر انداختن جان غیر نظامیان با افراد دخیل در قاچاق مواد مخدر باید برخورد قانونی شود و جسد افغانی که دوست دختر قبلی 15 ساله اش را به ضرب چاقو کشته بود بدون علایم خودکشی در زندان جرمنی پیدا شد. این عنوان مطلب روزنامه دیلی میل است. منوشته روزنامه این فرد که عبدالمبین معرفی شده در ماه سپتامبر پارسال به اتهام قتل این دختر جرمنی به 8.5 سال زندان محکوم شده بود. سارنوالان گفتند که جسد این پسر اوایل روز پنجشنبه پیدا شد. دیلی میل می نویسد عبدالمبین در محکمه اعتراف کرده بود که میا را در یک فروشگاه در شهرک کاندیل در 27 دسامبر 2017 به ضرب چاقو کشته بود. به نوشته روزنامه این قضیه یکی از جنایات بزرگ است که بر اساس ادعاها توسط پناهجویان صورت گرفته و سبب شده تا مردم در مقابل پناهجویان حساسیت نشان بدهند. دیلی میل نوشته است همین مسئله زمینه را برای وارد شدن فشارها بالای انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خاطر سیاست دور از تعصب او در قبال پناهجویان نیز فراهم ساخته است. این سیاست مرکل راه را برای ورود بیش از 1 میلیون پناهجو به جرمنی پس از 2015 گشوده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
علی یوسف از ولسوالی سنجاره ولایت سریپول اول یک تلفن های ما برادر جان از 4 بجه گم میشه پایه 6 بجه پس صبح پیدا میشه یا 7 بجه پیدا میشه پول ما هم گم میشه آقای اشرف خانی از ما 25 روپیه میگیری این پایات اصلاح کن اگر نمیتونه پاک داری بشن از دیر بالاش یک سال آتونم بالا کن امید پول برادر ما مرگ کاری که لیه پول پیدا میکنیم به این میتونی رایگان میکنیم کار میتونیم این شب دو دوم است پول ما هم گم میشه 8 روز پای پخ گم شد پول خطی گم شد ما تلفن داریم پیدا که جیم آشوه گشتیم رایگان میکنیم 100 دقیقی 100 دقیقی 100 پرتاب کنیم 100 پرتاب 200 پرتاب هم تلفن گم هم پول گم میشه خب تلفن که گم کنیم پول ما رو بشه گم میکنیم با امان خدا خدا حافظ
جانی عبدالحکیم از ولایت بدخشان و سوال آوان ایراخ یک پیام دارم به رئیس جمهور افغانستان که فعلا در سر ایراد دوز ورگر چپاوگر مقرر کرده است از حضرتان که حرکت کردیم تا مسیر شهر فیض آباد تا سر کلینیک هفته تا سر استفهام 20 از وظیفه با مسئول داریم چه رقم دولت است چه رقم حکومت است در هر جایی که پوسته به خاطر امنیت مردم و غریب ملت اگرد در هر جایی 2000، 3000، 4000 مسئول بسید و برادر مسئول شی بسید مسئول بسید با گوش رئیس همون صدای برسه که مردم از دوزانه صدها مورتر از دهیدتان از مزار شریف باز به طرف بدرسان راق داغام یکی مردم چی حالت است در هر جایی میاد 500 1000 2000 بسید 2000 بسید به خاطر امنیت به خاطر دزیش اگزم جلسه
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم مشکل و شکایت دارید به شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700 08 46 20 00 42 02
21 12 41 38.
از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در صدر گزارش های ماست خبر این که مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه های بایومتریک یا سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار هدف حمله های ناکام سایبری قرار گرفته. در این مورد در وبسایت ما بیشتر خوانده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده که نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. مقام ها در ولسوالی شینواری ولایت پروان میگویند نزید محمد یک عضو ارشد قطعی سرخ طالبان در این ولسوالی بازداشت شده است. مقام ها در ولایت ننگرهار گفتند که 6 جنگجوی داعش در ولسوالی پچیراگام در یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای خارجی کشته شدند. یک نفتکش ایرانی دورتر از سواحل عربستان سعودی در بحیره سرخ مورد حمله های مسنون راکتی قرار گرفته. شرکت ملی نفتکش ایران امروز گفت در بدنه نفتکش موسوم به ثابتی 2 انفجار رخ داده است. با تجدید عملیات تهاجمی ترکیه علیه نیروهای کردی در شمال سوریه، هزاران نفر خانه هایشان را در آنجا ترک کردند و ده نفر کشته شدند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته به میانجیگری بین ترکیه و کردها آماده است و قرار است برنده جایزه صلح نوبل امسال امروز اعلام شود.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رأی من حق من خوش آمدید. با گذر هر روز ما به اعلام نتایج ابتدایی نزدیکتر می شویم، اما آنچه اینجا مطرح می شود انتقاد است از کمیسیون مستقل انتخابات. ناظران می گویند حق نظارت در آخرین مرحله ای که آرای پاک وارد دیتابیس کمیسیون می شود برای آنان دادن نشده است. بحث تصفیه سازی آرای پاک و ناپاک مرحله است که ناظرین باید از آن نظارت کنند و زمانی که این آرا وارد دیتابیس کمیسیون ثبت می شود، کمیسیون مستقل انتخابات حق نظارت را از نظیرین گرفته است. چرا کمیسیون مستقل انتخابات در آخرین و حساس ترین مرحله حق نظارت را بر نظیرین نداده است؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. همین پرسش ها و بیشتر از این را از مهمانانم سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدالانه افغانستان، و میرزا محمد حقپرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دارم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. میخوام در آغاز از آقای حقپرست بپرسم که شما در روزهای پسی این کارکردهایتان چه پیمانه با تقسیم اوقات یا همون جدول زمانی که تعیین کردیم پیش رفته؟
خیلی تشکر در نخست به شما و همچنان رسا صاحبه و شنوندگان رادیو آزادی. سلام و ادب عرض می کنم. بسیار زیاد تشکر که یک فرصت مساعد کردی برای یک بحث ملی. تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 24,000 داتا را انتقال داده از بایومتریک به سروری عمومی و همچنان در حدود 23,000 معلومات های خلطه های محافظتی چک این شده، یعنی آماده است که ما داخل سیستم کنیم در داتا سنتر. در حدود 18,000 آماده است که انتری شوه. هر دو سنترها کار میکنه تا با وقت و زمان کمیسیون مستقل انتخابات لیست افتدایی را اعلان کنه.
آقای حقپرست، شما در حال از بحث دستگاه دیتا انتری صحبت میکنین که ناظرین انتقادشان بری است که برای اینا حق نظارت دادن نمیشه یا حداقل اینا حضور ندارن در اونجا. چرا؟
کمیسیون زمینه سازی زمینه را فراهم کرده برای نظارت، اما بدبختانه باید بگوییم که بسیار کم ناظرین میایه و اونا نظارت میکنه و زیاد نهادها بدبختانه باید بگوییم که ناظرینشان موجود نیست، اما در مطبوعات با سری کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد میکنه. هیچ ماموریت کمیسیون مستقل انتخابات پوت و پنهان نیست از چشمان ناظرین و نامزادای ریاست جمهوری. کمیسیون تعهد داره تا هر ماموریت به شکل درست تطبیق کنه و جزئیات و معلوماتش با ملت و مطبوعات شریک ساخته شد.
تشکر. بانو رسا، بین از شما بپرسم که نهاد ناظر هستین، فیفا در هر گام این روند گام به گام دنبال میکنه، نظارت شما چی را نشان میده از وضعیتی که در کمیسیون میگذره؟
سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای حق پرست و همچنان شنونده های عزیز رادیوی آزادی. قسمت نظارت آقای حق پرست گفتن، ما میخواهیم در مورد کوتاه اشاره بکنم که ما نظارت خود را از تمامی مرحله هایی که کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت شمارش آرا و همچنان آرای شهروندان اینا انجام میتن، نظارت خود را داریم و همکاران ما به صورت مسلکی از کار از اینا نظارت میکنن. هیچ مداخله در قسمت کار اعضای کارمندان کمیسیون صورت نمیگیره و ما به نمایندگی از فیفا که صحبت میکنم، همکاران ما از روز اول تا هنوز حضور دارن و از مرحله های مختلف کارهای کمیسیون مستقل انتخابات اینا نظارت میکنن. فقط بر مرحله
حضور ناظرین خیلی کم رنگ است اونجا.
دقیقاً ما به نمایندگی از دفتری که صحبت میکنم به عنوان نهاد معتبر نظارت کننده، از اول در هر سه مرحله همکاران ما به نظارت خود می داشته باشن و حالا هم که در مرحله سوم که بررسی و همچنان اعلام نتایج از همکاران ما حضور دارن و نظارت خود را می داشته باشن. فقط در قسمتی که ما پیشنهاد داشتیم و روز قبل هم با کمیسیون مستقل انتخابات ما ملاقات داشتیم و تا خواستیم یک بررسی از کار از اینا داشته باشیم، فقط بعد از مرحله انتک که مرحله نهایی می باشه که بعد از اوج باز تصمیم گیری میشه، در اوج ناظرین حضور نداره که ما میخوایم حداقل این رو با آقای حق پرست بگن که در اون مرحله چرا ناظرین حضور نداره و پس از اون مرحله ما میخوایم که بعد از اینکه انتک میشه و این مرحله تمام میشه بعد کار ناظرین هم تمام میشه، یعنی پس از اون باز اینا اجازه ندارن که در اونجا
مرحله چی است که باید چی شوه که اونجا بر ناظرین
مرحله نهایی و بررسی هست که بیشتر مشخصات شمش آقای حق پرست بگن که در اونجا بر ناظرین اجازه دادن نمیشه که در مرحله آخری اینا اونجا نظارت بکنن و این که تعدادی از نهادهای ناظر حضور پیدا نمیکنن، امیدوار هستیم که کمیسیون مستقل انتخاباتی را مشخص بسازه.
آقای حق پرست، چرا در مرحله نهایی زمانی که تمام اطلاعات وارد دیتا میشه شما بر ناظرین اجازه نظارت از اون بخش نمیتین، در حالی که کل کار حساس اونجا صورت میگیره؟
وقتی که ما امی دو سنتر داریم که یک سنتر دیجیتالیست و همچنان یک سنتر داتا سنتر است، در داتا سنتر ما چند مرحله داریم. مرحله اول اینتیک است، مرحله دوم بررسی، تصفیه، مقایسه و تاییدی است. خوشبختانه باید بگوییم که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، جایی که به خاطر نظارت و مشاهده در نظر گرفته شده با برای ناظرین، در اونجا ناظرین میتونه که از هر مرحله اونا نظارت کنه. به طور مثال اگر میخواهد که از اینتیک نظارت صورت بگیره، میشه که از ساحه‌ای که اوج اینتیک میشه کمره ها نصب است،
از ساحه نظارت داره همکاران ما پس از مرحله اینتیک
اجازه
بدیم. اجازه بدیم
چرا پس از
بعد از امر صحبت کنیم چون جریان شما
میشه که اونا امی از کمره سکیوریتی استفاده شوه و همچنان اونا فیزیکی.
حالا شما اونجا کمره امنیتی دارین اونجا نصب است؟
بله.
عملا نظارت صورت میگیره
و همچنان در داتا سنتر، دیجیتال سنتر، در بخش ناظرین، یعنی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات از نگاه فکر انسانی هر چیزی که سهولت ما میتونستیم
در مرحله بررسی
کمیسیون مستقل انتخابات فراهم کرده.
آقای حق پرست، بیاین شما یک چیزا بگین که در مرحله آخر میرسه، اونجا برای ناظرین نظارت دادن نمیشه، حداقل از طریق کمره ای را شما این فرصت فراهم کردین که نظارت خواهد داشته باشه. همین پروسه را یک بسیار کوتاه شما تشریح کنین، حداقل بیننده بفهمن که در اون پروسه چی میگذره.
خود در بخش تاییدی که یک مرحله اخیری است و هر فرما و همچنان در داخل سیستم یک تیک مارک، نیاز به یک تیک مارک است که از طرف کارمندا و همچنان گروپ های تکنیکی که کار میکنه تیک مارک شوه و تایید شوه که ریزل شیت و همچنان فرم نتیجه درست است. در بخش تاییدی ما یک گروپ مشخص داریم، در یک بخش مشخص یعنی داتا سنتر اوجا کمرا نصب است، ناظرین و مشاهدینی که نزدیک به سکرین تلویزیون است اونا میتونه که از نگاه اسکرین ای را ببینه، نزدیک کنه، زوم شوه و باز بازدید صورت بگیره و خود را مطمئن کنه که این بخش هم به شکل درست از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و خصوصا از طرف کارمندان کمیسیون در بخش داتا سنتر به شکل درست به پیش میره.
آقای حق‌پرست بین بپرسم، در آرا تک مارک زده شده و تقلبم صورت گرفته، چیزی که کمیسیون هم شاید ردش نکنه، شما فکر میکنین که ناظرین از طریق تلویزیون اگر ببینن ولو زوم شود چطور تشخیص بتن که آرای مشابه و غیر مشابه را ولو زیر دست شماست و حداقل نظارت از اینا را تایید میکنن؟
از اگر از اونا با وسیله سکرین را ببینه و اگر فیزیکی اونا بر از نزدیک او را ببینه هیچ نوع تفاوت موجود نیست. اگر تخصصی باشه مشکل در کجاست؟ مشکل ایجا است که بدبختانه یک تعداد ناظرین و مشاهدین نمیفهمه که نظارت یعنی چی، مشاهده یعنی چی،
یعنی چی نظارت. آقای حق پرست شما در مرحله آخر بر از اینا اجازه نمیتید؟
اجازه اگر اجازه باشن که من توضیحات بهتون برایم. تاری بدبختانه به بلوغی نظارت اونا نرسیده، یک تید و بلوغی نظارت نرسید.
حالا بیاین آقای حق پرست روی تحصیل ناظران بحث ما نیست، روی ازی است که در مرحله نهایی شما ناظرین حق نمیتین که برن در داخل. تشویش یا نگرانیه که پیش کمیسیون از چه است؟
که هیچ ماموریت کمیسیون مستقل انتخابات فنهان نیست،
اما در مرحله نهایی خودتان میپذیرین که ما تنها از طریق تلویزیون
میفهمیم. در بخش تصفیه، در بخش بررسی کمیسیون هیچ نوع مشکل با ناظرین و مشاهدین نداره و زمینه سازی کرده، اما به خاطر از اینکه نظم مراعات شود در داخل داتا سنتر اوج کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنه، نظم از بین نره و همچنان به شکل درست این ماموریت
نجفجان ما میرم زمینه سازی را
توقعی کمیسیون مستقل انتخابات ایست که نظارتی که بر مبنای طرز العمل از طرف کمیسیون تصویب
شده.
اجازه بدید باز شما در وقت به نوبت خود صحبت کنید،
به خاطر که شما کلیگویی میکنید و همچنان تکرار
میکنید
و ما به عنوان نماینده نهادهای ناظر باید که از همکاران ما که در موجودیت
اگر نوبت مراعات کنیم رساله صاحب بسیار مهم است.
اگر شما هم بر بنیاد سند گپ بزنین و کلیگویی نکنین بدون آگاهی
همین صحبت های ما رسمی است، مستند است.
ببین آقای حق‌پرست جواب بدین که حداقل شما نهادی را که
دیروز پیش هم از طرفی رادیو آزادی نماینده شما ماده بود، نمیشه که ما به هر کامپیوتر به یک نفر ما اجازه بدیم که داخل داتا سنتر بیاید.
در این قسمت مشکل نیست،
بدبختانه باید بگوییم اگر نظم مراعات نشوه در داتا سنتر
اذیت هم به وجود میاید
و همچنان کار با کندی مواجه میشه که هیچ وقت کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نیست. ما هم حق نظارت و مشاهده با کلی اقشار میتیم که اونا خود را ثبت کرده، اما با یک طرز العمل مشخص که از کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده و همچنان با یک سلوک مسلکی و درست و معقول که از طرف اونا باید صورت بگیره.
خیلی تشکر آقای حق‌پرست، شما برمیگردید
حکم قانون اساسی و حکم انتخابات تطبیق میکنه و در این عرصه توقعی کمیسیون ایست که از طرف مشاهدین و ناظرین همراه کمیسیون یک برخورد مسلکی و همچنان یک برخورد تخصصی صورت بگیره.
خیلی تشکر آقای حق‌پرست. امیر باید آقای حق‌پرست مشخص بسازن که از کدام نهاد همکارانشان خلاف طرز العمل انتخاباتی حرکت کرد. کمیسیون مستقل انتخابات بر ناظرین اجازه نمیده که در مرحله آخر، اما دید شما یا تحلیل شما چی است که اجازه نمیده که باید نظارت داشته باشه؟ امیر لکترم من می‌خواستم اشاره بکنم، اول می‌خوام در مورد حضور ناظرین صحبت بکنم که همکاران ما که تا چه حد تحصیل دارن و بحث جداست، ولی هم مشخصاً کمیسیون مستقل انتخابات و حالا هم که برنمایندگیشان آقای حق پرست اینجا حضور داره باید بگن که کدام یک از نهادها همکارانشان خلاف طرز العمل های انتخاباتی حرکت میکنن و این کارشان مداخله در کار کمیسیون میباشه که باید مشخص شود تا اینکه
مسئله از اینکه چرا در مرحله نهایی برنامه‌ریزی
و در قسمت ای که توسط کامرا باشه یا توسط اسکرین باشه او مشکل
مشکل نیست، چون همکاران ما میتونن چیزی را که نظارت بکنن و یا بخواین نظارت بشه، ولی
مشابه را باز از طریق تلویزیون
همکاران ما، چون اگر جایی مشکل داشته باشن، در جایی که اگر سوال از طرف ناظرین ایجاد میشه، بعد اینا میتونن که مشکل را زوم کنن یا با مسئولینی را که اینا تعیین کردن و کارمندان از اینا این مورد را بحث کنن، بعد بیاین اینا فیزیکی از نزدیک هم ایران نظارت بکنن که آیا امطر یک مورد موجود است یا نیست. ولی بحث ما در قسمت ازی است که پس از یک مرحله انتک تمام میشه، پس از مرحله انتک بعد هیچ کمره و همچنان هیچ چیزی برای نظارت تعیین نشده تا ای که همکاران ما از دو مرحله نظارت داشته باشن و از اون نظارت بکنن. اینی مشکل است که ما میخوایم در مرحله آخر هم حداقل همکاران ما حضور داشته باشه که مهمترین بخش است و مهمترین جایی است که دوج بررسی صورت میگیره و بخش تاییدی است که آقای حق پرست صورت تشریح کردن. ولی در قسمت های قبلیش در مرحله آخر ما امیره میخوایم بفهمیم کجا چی مگذره، نظارت ما رو میخوایم از اون موجه داشته باشیم که وقتی که در کل مرحله مثلا بخش A B C را ما میتونیم نظارت داشته باشیم، بخش D را چرا نظارت چه داشته نمیتونیم داشته باشیم؟
اگر نظارت نمیداشته باشین پیامدش چی خواهد بود؟
خب حالا اگر از D را نظارت چه نداشته باشیم، پس کاری که در این سه مرحله قبلی میشه ما نتیجهش چطور بفهمیم که چقدر شفاف است؟
یعنی حداقل زمینه تقلب اونجا فراهم است؟
اگر زمینه تقلب نباشه ولی نگرانی در قسمت نادرست کار کردن و یا یک نگرانی وجود می داشته باشه، ما می خواهیم این نگرانی حل شود تا ای که ما مردم را از شفافیت انتخابات مطمئن ساخته بتانیم.
خیلی تشکر بون رسا. بین با بپرسم از آقای حق پرست که نگرانی و در پیوند به خود دیتای کمیسیون وجود داره، در روزای پسین شورای نامزدها هم انتقاد کردن و حتی میگن که در دستگاه های بایومتریک تقلب شده و فعلا در دستگاه هم در سیستم هم تقلب میشه. آقای حق پرست،
بسیار مهم است که صحبت ها اگر مطرح میشه صحبت های ریالستیک باشه، حقیقت بین باشه و ما به حقانیت برسیم.
حال شما بی باوری را چطور میخواین از میان ببرید؟
نظارت حقی قانونی هر نهاد ناظر است. در قانون انتخاب ماده های قانون وجود داره و توضیحات داره که نهادهای ناظر میتونه که از هر روند نظام انتخاباتی نظارت، هر مرحله مطابق طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان مطابق حساسیتی که در اون مرحله موجود است، کمیسیون زمینه سازی برای مشاهده و همچنان نظارت به وجود آورده که در این عرصه ما مطمئن هستم اگر رسا صاحبه ناظرینی که از طرف اونا معرفی شده به کمیسیون مستقل انتخابات یک معلومات درست بگیره، ما مطمئن هستم که اونا قناعتش حاصل میشه که در این عرصه اونا هم در صحبتهای مقدماتی خود اشاره داشت که ما در شفت شب ناظرین نداریم که یک مشکل کلان است و ما توقع کمیسیون ایست که اگر باز در آینده سری کمیسیون انتقاد صورت میگیره، مهم است که باید ناظرین خود داشته باشه و کل انتقادات خود پیشنهادات خود مستند کنه و به شکل درست با کمیسیون شریک ساخته شوه.
واترلیست
بود، اجازه بدی واترلیست بود و همچنان تدابیر دیگر بخش نظارت که یک رقم بسیار گسترده و همچنان یک رقم بسیار خوب.
این طرف کار است، این طرف کار بیشتر برای مردم و ناظرین مهم است.
کمیسیون
شما بگوین آقای اکبرست که حالا بحثی که نگرانی میکنن ناظرین که ما در اونجا اجازه بر ما داده نمیشه، بحث دیگه نگرانی دیگه ای است که حتی باورا پیش خیل ناظرین احزاب یا نامزدهای ریاست جمهوری وجود داره که شبهنگام در دستگاه دستکاری شده میشه.
اجازه بدی، آیا ممکن است 18 کاندید ریاست جمهوری داریم، بده ها نهادهای ناظر داریم، بیشتر از 100 احزاب سیاسی داریم، بیشتر از 50 نهادهای بین المللی داریم و دیگر. آیا ممکن است که کل ناظرین و مشاهدین در یک وقت داخل داتا سنتر شوه و به شکل فیزیکی از هر کامپیوتر اونا نظارت کنه؟ ممکن نیست. ایجا
چیزی که در شب نظر در کمیسیون چاست
و همچنان کندی کار با وجود می آید.
آیا زمانی که در کمیسیون شبنگام کار میکنین شما، حداقل به اون تاریخی که تعیین شده که باید نتایج ابتدایی را اعلام بکنین، نظارت صورت میگیره از طرف ناظرین؟
این سوال باید از نهادهای ناظر احزاب سیاسی نامزدهای ریاست جمهوری شود. ناظرینی که از طرف اونا معرفی شده به کمیسیون مطابق یک لیست مشخص، چرا اونا به وقت و زمان حاضر به نظارت نمیشن؟ مشکلش چیست؟ و همچنان مطابق قانون حق نظارت حقیشی است، اما مطابق قانون گزارش دهی به ملت، مطبوعات و به کمیسیون هم یک مکلفیت نهادهای ناظر است و توقع کمیسیون است که از هر مرحله که ای کمیسیون ماموریتایش پیش میره با مطبوعات و ملت از طرف نهادهای ناظر یک گزارش درست و حقیقی شریک ساخته شوه. کمیسیون در هیچ ماموریت حقی نظارت سلب نکرده از هیچ آدرس، اما نهادها و احزاب سیاسی و همچنان نامزدهای ریاست جمهوری اونا که مراجعه کرده به شکل قانونی و اصولی کارتای نظارت گرفته و در لیست نامش درج است، هر روز میتونه بیایه از هر ماموریت نظارت و مشاهده کنه، اما ای هم به کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نیست که در کارهای کمیسیون مداخله صورت بگیره و نظم کاری را برهم بزنه و ما با کندی کار مواجه
شیم. حق پرست، شما در 3 بار در جملات تکرار کردین که ناظرین سبب بی‌نظمی شده در حالی که بانورسا رد کردن. حالا ما می‌خوایم بپرسم که نظارت به معنای بی‌نظمی در کمیسیون است؟
من فکر می‌کنم که امروز آقای حق پرست کم بیشتر در مورد نهادهای ناظر اظهار بیباوری میکنه، یا هم بگویم که
بیاین بون رسا بپرسم، حالا بس بیباوری را شما هم به کمیسیون بیباور هستین بیشتر به کارشان و بارهایی از طرف شما مطرح شده. حالا اگر بیم سر ازی که شبنگام در کمیسیون شما حضور دارین نظارت میکنه ناظرین،
ما نظر به مکتوبی را که کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده از هر نهاد ناظر و کسی که نظارت میکنه 2 نفر باید معرفی شوند و 2 نفر همکارای ما از کارهای کمیسیون مستقل انتخابات و کار همکارانشان نظارت میکنند و ما گزارش هایش هم داریم. یکی از اهداف نهادهای ناظر حمایت از پروسه انتخابات است و ما از تا جایی که توانستیم از پروسه انتخابات حمایت کردیم، ولی متاسفانه این حمایت ما به این منظور نیست که ما از نگرانی هایی که وجود داره چشم پوشی بکنیم. گزارش هایی را که ما مربوط به نهادهای ناظر میشه، ما به عنوان و یا نماینده از نهادی که حرف میزنم مطابق به قانون کار خود را انجام دادیم. در روز انتخابات ما 2 اعلامیه را که در او گزارش کلی و یا گزارشی بود که ما بر بنیاد از او سند داشتیم و یک گزارش کلی را از محلات و مراکز، از تخطی، از تقلب، از مداخله، از کارهایی را که صورت گرفته بود در محلات و مراکز رایدهی در مرکز و ولایت‌ها، ما او را با رسانه‌ها شریک ساختیم که او برخی از جزئی از وظیفه ما بود و همکاران ما تا توان که دارن، چه شب باشه چه روز باشه، تا جایی که توانمندی دارن و میتونن حضور پیدا بکنن و فضا برشان مساعد باشه، اینا از کار نظارت میکنن و در کمیسیون حضور دارن.
حالا اگر من بسیار کوتاه بپرسم، چقدر کار کمیسیون براتون قناعت بخش است فعلا در بحث شفافیت یا در بحث سرعت کار؟
تا حدی میتونه قناعت بخش باشه، چون کارهای خود را انجام میدن، ولی در پهلوی از او بعضی از نگرانی هایی هم وجود داره که او بیشتر در قسمت نتایج ابتدایی است که ما نگران از این هستیم که اگر کارهای کمیسیون آهسته پیش بره و یا هم نظر به مواردی که اینا اعلام میکنن که مشکل وجود داره در قسمت شمارش و در قسمت بررسی و در قسمت تفکیکش، باز ما در حراس از این هستیم که خدای نکرده نتیجه ابتدایی با تاخیر بیش از حد روبرو نشد.
بنرسا بحث تاخیر بنرسا مطرح کردن در روزهای پسین نگرانیایی را به وجود آورده، با توجه به گذشته که کمیسیون در بحث تاخیرها در برنامه خود داشته، آقای حق پرست بحث تاخیر هم در میان آمده؟
خود حالی در اجندای کمیسیون مستقل انتخابات بحثی تاخیر وجود نداره. کمیسیون تعهد داره تا در روز 27 میزان لیست افتدایی نتایج اعلان کنه،
اما اگر در جای شما با این تقلبا را شناسایی کنین تاخیر اولویت میدین؟
دی شک نیست وقتی که داتا از بایومتریک به سرور عمومی انتقال صورت میگیره، ما با مشکلات مواجه شدیم و از طرف کمپانی دارملوک و گروپ تکنیکی که در این بخش کار میکنه، همه داتا هایی که از طرف بایومتریک به سرور عمومی انتقال میشه چک میشه، بررسی میشه، بعد از او اجازه انتقال صورت میگیره که در این بخش ما نیاز داریم که کمیسیون با چقدر باید کارهای خود را انجام بده. با وجود از اینکه ما به سرعت متوجه شویم، دقت به کمیسیون مهم است در بخش سروری عمومی، به خاطر از اینکه یک موضوع بسیار سرنوشت ساز است و ما نمی خواهیم که به سروری عمومی به شکل سرعت کلی داتا انتقال شوه و بررسی و تصفیه صورت نگیره، که یک چالش بسیار کلان است و شفافیت نظام انتخاباتی را زیر سوال میبره. موضوع دوم کمیسیون شکایات است، فیصله کمیسیون شکایات. ما نیازمند هستیم که کمیسیون شکایات با تاریخ 23 میزان فیصله اخیری خود با کمیسیون مستقل انتخابات شریک کنه و کمیسیون هم با نظر داشت فیصله آنها در 26 میزان فیصله خود نهایی کنه و به 27 میزان لیست افتداری اعلان کنه. یعنی در نظام انتخاباتی ولسی جریه که کمیسیون مستقل انتخابات با مشکلات مواجه شد و نتیجه و همچنان فیصله کمیسیون به وقت و زمان در نظام انتخاباتی ولسی جرگه اعلان نشد، یک از دلایل کلان ای بود که فیصله کمیسیون شکایات به وقت زمان به کمیسیون مستقل انتخابات نرسید و که مردم و همچنان مطبوعات سر کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردن و سر کمیسیون شکایات. توقع کمیسیون مستقل انتخابات است که کمیسیون شکایات با نظرداشت تعهدی که امرای کمیسیون مستقل انتخابات کرده و همچنان با نظرداشت تقویم عمومی هر دو کمیسیون فیصله خود به وقت زمان روان کنه و کمیسیون مستقل انتخابات هم تیمای تکنیکی شب و روز کار میکنه تا هدفی که داریم 27 میزان صدمه نبینه و ما هم فیصله خود اعلان کنیم. یک تعداد کاندیدای ریاست جمهوری است که پیش از وقت قضاوت میکنه، پیش از وقت کارها در کمیسیون مستقل انتخابات انجام نشده، اونا از تقلب صحبت میکنه، اونا مثلا از سازماندهی انتخابات صحبت میکنه.
بیشتر شما از فشارهایی که از نامزدا بر شما وارد میشد هم نگرانی کرده بودین، حالا این فشارها در چه سطح از طرف نامزدا؟
در بخش فشارها کمیسیون به هیچ آدرس و همچنان هیچ شخص اجازه نمیده که فشار وارد کنه.
حداقل تا حالا چنین چیز قابل لمس بوده که شما ردش کرده باشین؟
شکی نیست، شاید پیشار صورت گرفته باشه اما تاثیرات سر کمیسیون مستقل انتخابات نداره. با استقلالیت کامل و همچنان با نظرداشت کانون اساسی ماده 156 ماده 2 فقره 2 کانون انتخابات، کمیسیون با استقلالیت کامل کارهای خود رو پیش میبره. اما در این شکی نیست که ما با حمایت ها نیازمند هستیم که در این بخش پروسه ملی است، همه اقشاری که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این پروسه نقش و رول خود داره با وقت و زمان همراه کمیسیون همکاری کنه و ما به یک هدف ملی برسیم که او انتخاب رئیس جمهوری آینده کشور است.
تشکر آقای حق پرست. بون رسا پیشتر هم نگرانی کرد کمیسیون که برخ نامزدا به اینا فشار وارد میسازند، چقدر کمیسیون نیاز است که مثل گذشته باور خواهد است نتا وزیر بار از این نامزدان را؟ یک مسئله. مسئله دوم به واقعیت به نظر شما بسیار کوتاه، چقدر نیاز است که جامعه جهانی در این مرحله حمایت بکنه؟
من اینمین نکته را درست میخواستم اشاره بکنم که آقای حق پرست هم در صحبت‌های خود ذکر کردن و کمیسیون هم از سفارت‌ها و جامعه جهانی خواسته تا اینا را حمایت بکنه. متاسفانه انتخابات افغانی است و کمیسیون باید استقلالیت خود را حفظ کند. اینا کمک خواستن برای اینکه جلو فشارهایی را بگیره که بالای کمیسیون صورت
بگیره. و همچنان مداخله مثبت میکنم با نظرداشت منشور ملل متحد، همه نهادهای دیپلماتیک که در کشور موجود است اونا باید مکلف است که در تحقق دموکراسی کار کنه.
در امی بحث نظارت جدا است و بحث کمک خواستن و حمایت خواستن جدا است. و همچنان یک کمیسیون مستقل انتخابات همین مورد را مشخص بسازه که از سوی کدام نامزد بیشتر اینا مورد فشار قرار میگیرن، حداقل کدام دسته انتخاباتی
ما که هنوز فشارهای وجود داره،
فشارهایی که خود سخنگویشان میگه که فشار وجود داره که مطمئنن حتما وجود داره، اما یک از کدام دسته، از سوی کدام دسته انتخاباتی
فشار سر کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره؟ هدف ایست اگر تلاش هم ادراسای مختلف کرده باشه سر کمیسیون تاثیرات خود نداره، به خاطر از این
شما گفتین فشار وجود داره و خود کمیسیون هم این مورد را گفته.
فقط ما می‌خوایم نظرداشت کانون اساسی کارهای خود پیش ببره.
کوتا باید بگم که کمیسیون مستقل انتخابات باید تیره با مردم و با رسانه‌ها و نهادهای ناظر و به همه شریک بسازن که از سوی کدام دسته انتخاباتی و از سوی کی‌ها اینا زیر فشار قرار دارن تا این واضح شود بر مردم.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فراه اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحبی بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.